أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جمع بندی فصل هارونی قسمت مهمش پیرامون همون مطلبی دور میزند که معاتبه موسای کلیم نسبت به هارون علیه السلام است و این تعبیر مصنف بسیاری از نقدها را به همراه داشت، گرچه بر کتاب فسوس نقد فراوان شده است، اما محورهای مهم نقد بر این کتاب یکی همین فصل هارونی است که میگویند محی الدین این چنین برداشت کرد که عتاب موسای کلیم نسبت به هارون سلام الله علیه ما که لحیه او را عقص کرد و هارون گفت یبن ام لا تأخذ به لحیتی ولا برأسی ولا تشمیت بی الاعدام، منظور هارون منظور موسی این بود که چرا بی حوصلگی نشون دادی و چرا بت پرستی را عین خدا پرستی ندانستی و چرا سامری را دفع کرده ای و بنی اسرائیل را طرد کرده ای و چرا خلاصه شرح صدر نشون ندادی. این از مهمترین موارد نقد بر این فصوص است. برای جواب این مسئله عده آمدن گفتن این سخن کاری با صحت و سقمش نداریم که آیا این سخن درست است یا درست نیست، ولی اصل این سخن مار محی الدین نیست. برای اینکه این بزرگوار بر اساس عقل یا بر اساس نقل سخن نمیگوید، حرفهای او به استناد دلیل یا به استناد نقل نیست، به استناد ذوق است. این یک مقدمه. و چیزی را که اینها نچشند و نیابند در این زمینه وارد نمی شوند. این دو مقدمه. و مقدمه دیگر که منزله سورای قیاس است این است که مصنف خودش تصریح می کند ما به مقام اولیا راه داریم، ذوق ولایی داریم، اما ذوق نبوت و ذوق رسالت نداریم، لذا در مقام انبیا هرچه می گذرد ما دخالت نمی کنیم و در مقام مرسلین هرچه می گذرد ما دخالت نمی کنیم، چون اون را نچشیدیم و چیزی را که نچشیدیم وارد نمی شه. نمونه هایی هم هست که جریان سؤال موسای کلیم از ذات اقدس اله که رب ارنی انظر الیک وقتی مطرح شد محی الدین اظهار نظر کرد، گفت ما در اونجا راه نداریم، نمیدانیم که این سؤال از چه مقام بود. پس به شهادت این مورد جزئی که مصنف ذکر میکند و به شهادت اون قانون کلی که خود مصنف ذکر می کند که می گوید ما از ازواق انبیا و مرسلین خبری نداریم و چیزی که از او بی خبریم در اون زمین وارد نمی شویم، معلوم می شود که این داوری که از مصنف در باره موسی و هارون علیه السلام وارد شده است، این داوری تام نیست. یعنی این نسخ مثلا اضافه دارد و در مرجع در تعیین اینکه این مطلب آیا مال محی الدین هست یا نه، مرجع فسوس نیست، زیرا نسخ خطی فراوانی با اختلاف بیشماری هست. مرجع فتوحات است که با دست خود شیخ نوشته شده. اینها یک گروه هن که اینجور توجیه می‌کنند. گروه دیگر نظیر نوع شارحینی که قبل از قیصری بودند و بعد از قیصری هستند، اینو نوعا پذیرفتند که این متن تام است و سخن سخن محی الدین است، منتابات معنا بشود. اما گروه اول که میگویند این سخنان در بعضی از نسخ هست، ممکنه در بعضی نسخ نباشد و امر دائر باشد به اینکه آیا این کلام کلام مصنف هست یا نه، ما باید به فتوحاتی که دست نویس خود مصنف است مراجعه کنیم. شاهدشون هم این است که قانون کلی را که مصنف ذکر کرد این است که ما تا چیزی را نچشیم در اون زمینه سخن نمیگوییم و ما هرگز از ازواق انبیا و مرسلین سهمی نداریم تا در اون زمینه سخن بگوییم، گرچه در باره ازواق اولیا حرفی میزنیم چون بی بهره نیستیم. شواهدی هم ذکر میکنند. یکی از اون شواهد جلد دوم صفحه 24 است. اول صفحه 24 از جلد دو این است: فمن الاولیاء رضی الله عنهم الانبیاء صلوات الله علیهم که تولاهم الله بالنبوه و هم رجال استنعهم لنفسه و اختارهم لخدمته و اختصهم من سایر العباد لحضرته شرع لهم ما تعبدهم بهی فی ازواقهم ولم یأمر بعضهم ان یؤدی تلک العبادات الی غیرهم به طریق الوجوب، که اینا نبی خاصن. فمقام النبوه مقام خاص فی الولایه فهم علی شرع من الله که احل لهم امورا و حرم علیهم امورا قصرها علیهم دون غیرهم، که انبیا برای خودشون یه خصائصی دارن. از کانت دار الدنیا تقتضی ذلک لانها دار الموت و الحیات و قد قال تعالی الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم و تکلیفه و الابتلا فالولایت و نبوت عامه، که همه اولیا به نوبه خود سهمی دارن. اما و نبوت التی به تشریع نبوت خاصتون که تعم من هو بها من هو به هذه المصابه من سنف و هی مقام الرفعت فی الخطاب الالهی از لا یعمر، دیگران مأمور نشدن لا غیر لا فش فی لا فی المشاهده. فمقام النبوه علوبون فی الخطاب، این مقام انبیاست. حالا سخنانی از این صریح تر دارن: و من الاولیاء رضوان الله علیهم الرسل صلوات الله و سلام علیهم تولاهم الله بالرساله فهم النبیون المرسلون الى طائفه من الناس او یکون ارسالا عاما الى الناس ولم يحصل ذلك الا لمحمد صلی الله علیه و آله وسلم، که اون حضرت رسول است الى الناس اجمعین. در همین بحث هم دارد به این که هر کس بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم دعای نبوت داشته باشد کاذب است، بلکه مکذب. و در تعبیراتی که باز هم قبلا خونده شد این است که این نمیتواند فل حدید القار بکوبد، تعبیر همین تعبیر ادبی معروف که خلاصه تو آهن سرد کوبیدن است، فل حدید القار هم چیز کسی دعای نبوت داشته باشد. فهم النبیون المرسلون الى طائفه من الناس او يكون ارسالا عاما الى الناس ولم يحصل ذلك الا لمحمد صلى الله عليه وسلم فبلغ عن الله ما امره الله بتبليغه في قوله يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وما على الرسول الا البلاغ. فمقام التبليغ هو المعبر عنه بالرساله لا غير. و ما توقفنا عن الکلام فی مقام الرسول و النبی صاحب شعر، صاحب شر، الا ان شرط اهل الطریق فيما يخبرون عنه من المقامات والاحوال ان يكون عن ذوقن، چون اهل سیر و سلوک نه با استدلال عقلی سخن میگویند نه با ادله نقلی، اینها با ذوق سخن میگویند، تا چیزی رو نچشن نمیگویند. ولا ذوق لنا ولا لغیرنا ولا لمن لیس به نبی صاحب شریعه فی نبوت تشریع ولا فی الرساله فکیف نتکلم و فی مقام لم نسل الی و علی حال لم نزقه. پس این دو مقام را ما باید در بحث ها استثناء کنیم، یعنی مقام انبیا و مقام مرسلین. البته هر رسولی نبی هست، اما هر نبی رسول نیست. فکیف نتکلم و فی مقام لم نسل الی و علی حال لم نزقه لا انا ولا غیری ممن لیس به نبی زی شریعت الله ولا رسول. حرام علینا الکلام فیه فما نتکلم الا فیما لنا فیه ذوقون فما اداها زین المقامین، یعنی از مقام انبیا و مقام مرسلین علیهم السلام که بگذاریم، فلنا الکلام فیه عن ذوق لان الله ما هجره، هجر هم من مهجور نکرد ما را با های جیمی هجرم. پس ما در مقام انبیا و در مقام مرسلین سخنی نمیگوییم، چون این مقامشون را نچشیدیم و چیزی هم که نچشیدیم نمیتوانیم در اون زمینه حرف بزنیم. اما مقام ما دون اینها را که مقام اولیاست، ما به نوبه خود یه سهمی داریم، در اون زمینه سخن میگوییم. این یک مطلب. از این روشن‌تر در همین جلد دوم صفحه 51 است. نه، ولایت هست. درباره اونها اصلا ما نمیتوانیم سخن بگوییم. درباره ولایت که اونها چیزای هر کسی چیزی رو بچشد، اولیای الهی و شاگردان الهی به نوبه خود در این راه کم و بیش قدمی برداشتن، می توانند سخن بگویند. نه، چون اون که تشریع است، در مقام تشریع که چیز نیست. در مقام ولایت هر مؤمنی که راه بیفتد گوشه ای از ولایت را میتواند بهره برد. من حیث الولایه میتواند خبر بدهد که اونها در چه مقام هستند. در باره نبوت و رسالت نه تنها به اون مقام نیستند، نمیفهمند که اینا چی میگویند. در مقام دیگران میفهمند، میتوانند سخن بگویند که اینها چی دارند. بله، در همین جلد دوم صفحه 51 سوال 17 از سوالهای فراوانی که در این بخش است این است که به ای شیئن حظ کل رسول من ربه. این سوال است، یکی از سوال هاست که همون سوال های بیش از 100 سوال است که شده. یکی از اون سوال ها به استفتها این است که هر پیامبری چه اندازه از خدای خود سهمی برد، بهره ای دارد، نصیبی که از طرف خدای سبحان نصیب به پیامبر میرسد چه اندازه است. درباره این سوال جوابی که میدن است که الجواب عن هذا لا یتصور، لان کلام اهل طریق الله عن ذوق، برهان عقلی که نیست، دلیل نقلی هم که نیست، روی ذوق است. ولا ذوق لأحد فی نصیب کل رسول من الله لأن ازواق الرسول مخصوصتون بالرسول و ازواق الانبیا مخصوصتون بالانبیا و ازواق الاولیا مخصوصتون بالاولیا فبعض الرسول اندهو الازواق السلاسه لأنه ولی و نبی و رسول. و بعضی ها جامع نیستن. نشانش همون جریان خضر و موسی علیه السلام است. قال الخضر موسی ما لم تحیط بهی خبرا، تو نمیتوانی صبر کنی بر چیزی که خبیر نیستی، خب یعنی راه رو نچشیدی، بل خبر از ذوق. و قال له انا علم انا على علم علمني الله علمنيه الله لا تعلمه انت و انت على علم علمك الله لا اعلمه انا، تو چیزی بلدی که من نمیدانم و من چیزی میدانم که تو نداری. هذا هو الذوق. بعد میفرماید حضرت فی مجلس فیه جماعت من العارفین فسأل بعضهم بعضا من ای مقام سأل موسی علیه السلام الرؤیه. محل بحث این بود در اون مجلس عرفا که این که موسی کریم به خدای سبحانه عرض کرد رب ارنی انظر الیک، از چه مقامی سوال کرده است. فقال له الآخر من مقام شوق، اون مجیب در جواب گفت که از مقام شوق سوال کرده است. فقلت له لا تفعل، وارد این بحث نشو، برای اینکه فلا تفعل اصل طریق را، برای اینکه ان نهایات الاولیا بدایات الانبیا، قله کمال یک ولی، عرش ولایت یک ولی، فرش نبوت یک نبی است. این هر چه هم ترقی کند تازه به فرش اون برسد، دیگه از اونجا خبری ندارد. ان نهایات الاولیا بدایات الانبیا فلا ذوق للولی فی حال من احوال انبیاء الشرایع فلا ذوق لهم فیهم. ما هم اصول کلیمون در مباحث این است، تا چیزی را نچشیم در اون زمینه حرفی نمیزنیم. و من اصولنا انا لا نتکلم الا عن ذوق و نحنو لسنا به رسول ولا انبیاء شریعه فبأی شیء نعرف من ای مقام سأل موسی علیه السلام الرؤیا. نعم لو سألها ولی امکنک الجواب، اگر این را یک ولی از اولیای الهی که مادون انبیا سوال میکرد، ما میتوانستیم در اینجا راه پیدا کنیم، اما چون این سوال از نبی نقل شده است ما سهمی نداریم. نعم لو سألها ولیون امکنک الجواب فإن فی الامکان ان یکون لک ذلک الذوق و قد علمنا من باب الذوق ان ذوق مقام الرسول لغیر الرسول ممنوع. این حرف هم که میزنیم چشیدیم، بی خود نمیگیم، چشیدیم که نمیشود چشید، نه اینکه دلیل عقلی اقامه کردیم یا دلیل نقلی اقامه شده است، ما دیدیم که نمیشود، نه کسی به ما گفت که راه نیست، رفتیم دیدیم راه نیست، یعنی دیدیم که عبور ممنوع. خلاصه اینم که میگیم بله نبوت هر نبی اقوای از نوست، چون پشتوانه اوست، نه نبی پایین تر از ولی باشد، چون رسالت بدون نبوت نیست، نبوت هم بدون ولایت نیست، ولایت هر نبی پشتوانه نبوت اوست، نه اینکه هر ولی از هر نبی بالاتر باشد. و قد علمنا من باب ذوق ان ذوق مقام رسول لغیر رسول ممنوع فالتحق وجوده بالمحال العقلی. پس در این زمینه این در حکم همون محال عقلی است. لأن الذات لا تقتضی الا هذا الترتیب الخاص. حالا شما یا بگو مقام ذات این چنین اقتضا کرده است که فیض را اول به انبیاء و مرسلین علیهم السلام برسند بعد به دیگران، بگو ذات این چنین اقتضا کرده است، او سبق العلم، یا بگو علم ازلی این چنین گذشت، کیف شئت فقل. فإن اراد السؤال عن السبب الذي اقتضى لذلك الرسول هذا الحظ الذي انفرد به فقد قال صاحب المحاسن ليس بينه وبين عباده النسب و امثال ذلك. این هم یک شاهد، شواهد دیگری هم از این قبیل هست. اینها خلاصه سخن گروه اول است که خودشون راحت کردن، گفتن که این عتابی که بین موسی و هارون علیه السلام آمده است ما چه میدانیم برای چی بود، تا بگوییم که این عتاب برای اون بود که موسی و هارون علیه السلام گفت چرا شرح صدر نداشتی. اصلا این بحث را نمی شود کرد. روی نزد مبنای این گروه مثلا این نسبت ها نارواست، این نسخ خطی مثلا تام نیست، دست نویس خود مصنف نیست، و در هنگام شک آیا این مطلب مال ابن عربی هست یا نه باید به اون نسخی که دست نویس خود اوست، یعنی اصل که فتوحات است، مراجعه کرد. این خلاصه نظر گروه اول. چرا؟ چون خداوند همون مقام احدیت و همون مطالب علمی را به همه داده است، منتها به انبیا و مرسلین علیهم السلام در حد بالاتر که دیگران راه ندارن، و به شاگردان اینا هم داده است. اینها به سهم خود سخن میگوین. این در صفحه 84 همین این جلد دوم این چنین است، در صفحه 85، صفحه 85 سؤال 68 هست. این است که ما حضور الانبیاء من النظر الیه، بهره انبیاء چیست از نظر به سوی حق؟ الجواب لا ادری فانی لستو به نبی فذوق الانبیاء لا یعلمه سواهم. این لا ادری نه یعنی من نمیدانم دیگری میداند، نه من میدانم نه دیگری میداند، به کسی مراجعه نکنید در این مسئله. فانی لستو به نبی فذوق الانبیاء لا یعلمه سواهم ان اراد الانبیاء الذين خصهم الله بالتشیع العام والخاص بهم. اگه منظورتون نبوت تشیعی است، کسی در مقام اینها راه ندارد تا بفهمد اینا از خدا چی خواستن، خدا به اینها چی داده است. و اگر چونچه منظور نبوت انواعی است نه نبوت تشریعی، البته هر کدوم بهره‌ای دارن که در این زمینه هم باز مطالعی تو همه این جلد دوم صفحه 85 و 85 به بعد هست. اما گروه دوم که این سخنان را صحیح میدانن، یعنی این اسناد را صحیح میدانن، میگوین به این که اون چه که در این کلمات آمده است، یعنی در فتوحات آمده است که ایشون میفرماین ما ذوقی در باره انبیا و مرسلین نداریم، وارد نمیشویم، این به اون معناست که نصاب خاصی که اونها درک کرده اند از اون نصاب خاص ما بهره‌ای نداریم. وگرنه اول تا آخر قرآن، آخر تا اول قرآن همه کلماتی است که انبیا چشیده اند و ایشون درباره همه اینها به نوبه خود سخن میگوید. اونچه را که قرآن آورده است جز وحی به شهود وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که نیست. اینها را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چشیده است و مردم ابلاغ فرمود. دیگران از راه عقلی در این زمینه سخن میگویند، ادی از راه نقل در این زمینه سخن میگویند، اهل معرفت هم از راه کشف و شهود در این زمینه سخن میگویند. انسان اگر بخواهد حرف پیامبر صلی الله علیه و سلم را بفهمد، حالا یا راه عقل است یا راه نقل است یا راه شهود، معناش این نیست که اون مقامی که پیامبر هست اون مقام را چشیده، معناش این است که میخواد حرف او را بفهمد، حرف او را با یکی از این راه ها به نحوه منفصله مانعت الخلوف میشود فهمید، نه اینکه مقام او را دریابد و اون چرا که او یافت این بچشد. این طور نیست. اون چه که از وجود پیامبر به دیگران رسیده است که باید بفهمند، میخواهند بفهمند، و بنابراین این با اصول کلی که مصنف در فتوحات تصریح کرد ما تا چیزی را نچشیم در اون زمین سخن نمیگوییم منافاتی ندارد. بحث در این نیست که بین خدا و پیامبر چه گذشت، بحث در آن است که پیامبر به ما چجور رسونده است. این را هر کسی به نوبه خود میفهمد. بحث از پیامبر به بالاتر نیست، بین پیامبر و خدا نیست. بحث در این است که این پیامی را که پیامبر به مردم رسونده است به چه معناست. روی این اصل نمی شود این نسخ فصوص را مثلا گفت اینا اضافات بعدی است. نوع کسانی که بالاخره شاگرد مستقیم خود مصنف بودن یا پیش شاگرد مستقیمش درس خوندن این خطوط را پذیرفتن. مؤیدالدین جندی خب بالاخره او ارتباط مستقیم با صدرالدین غونوی داشت که اون هم شاگرد مستقیم خود مؤیدالدین بود، بعد مرحوم کاشانی، بعد قیصری و امثال ذالک. حالا این گروه توجیهی کردن، توجیهش هم تکلف نیست، یعنی تو کلمات خود مصنف از این شواهد فراوان است. شاهدی که خود اینها نقل کردن این بود که موسی کریم سلام الله علیه در دین متسلب بود، این یک مطلب، و هیچ پیامبری بت پرستی را امضا نمی کند مخصوصا اون پیامبری که در دین متسلب است، این دو مطلب. و چون موسی کریم سلام الله علیه تسلبش در دین شدید بود، کاری به سر بت پرستی و بت پرستان و بت ها در آورد که دیگران این کار رو نکردن. یعنی انبیاء ابراهیمی علیه السلام که بست ابراهیم سلام الله علیه منتهی می شوند، حد اکثر تلاش است ابراهیم در همین به جعله و جزازن الا کبیرن لهم بود. اما این طور متسلبانه با بت و بت پرست و بت ساز مبارزه بکنن که بت را لنحرقن نه و سمر ننصفن نه و فلیم نصفا بکنند و بت پرست را هم اقتل و انفسکم و توب و الى باره کم فرمان بدند و بت ساز را هم ان لک فی الحیات ان تقول لا مساز که زجر کش بکنن، این نبود. در این که باید ریشه بت پرستی را خشک کرد، این هم حرفی در اون نیست. اما رازش چیست؟ بت پرست خلافش چیست؟ چی کار کرده که خلاف کرده؟ در اینجا منزهه میگوین خدایی که فارغ از سماوات و ارض است، جدای از جهان هست، امکان هست و این جهان امکان مخلوق اوست، اون موجود منزه را نباید به صورت یک موجود جسمانی در آورد. اونا که جامع بین تنزیه و تشبیهن میگوین مقام ذات که نه تنها غنی از عالمین است، از دنیا و آخرت، غنی از اسماء الهی هم هست، که این عبارت سایشون مکرر داشتن نه تنها در فصوص گذشته، در این دو فصل اخیر هم تصریح گذاشتن که ذات اقدس اله اون هویت مطلقش هم غنی عن العالمین و عالمین است، هم غنی عن الاسماء الحسنا است. این مال ذات. ظهور او که داخل فی الاشیاء است، اون نور و سماوات و الارض است. اون ظهور که مطلق است، چرا شما در یه شیء مقیدی محصور میکنید؟ چرا او رو داخل میکنید در یه شیء معینی بالممازجه؟ اون ظهورش داخل در جمیع اشیاء است، لا بالممازجه، مع کل شی اسلاب و مقارنه و غیر کل شی اسلاب و مزایله. این تفاوت مهم است. این نبو معناست که اصل بت پرستی را کسی تجویز بکند یا بگوید که منظور اون بزرگوار این بود که به هارون گفت چرا شرح صدر نشون ندادی، این فاصله خیلی است. مسئله بعدی آن است که در باره قضا ربک الا تعبدوا الا اياه ایشون سخنی در فتوحات دارن، در همون جلد دوم صفحه 405 تا بحث تحلیل و تکبیر و حوقله و امثال زالک مسائل فراوانی دارن که شرح لا اله الا الله از شرح الله اکبر از شرح لا حول ولا قوت الا بالله از امثال زالک. در همین جلد دوم صفحه 405 به نام الفصل و تاسه فذکر به تحلیل که در شرح لا اله الا الله است میفهمون هازا هو به ذکر و توحید به نفی ما سوا و ما هو به سمه فعل لم یکن سمه و نفیت النفی فقد اثبت فان الله تعالی یقول و غزا ربک لا تعبدوا الا اياه فما عبد فیما عبد الا الله. این قضا ربک را قضای تکوینی میگیرند نه تشریعی، میگن به این که این بیچاره ها خطا در تطبیق کردن، اون اله راستین را فراموش کردن، نسو الله، و نام اله را بر اسنام و اوثان نهاده اند که اذن سویکم برب العالمین، و اینها را اشتباهاً به نام اله خیال کردند و پرستش کردند، وگرنه اینها را به عنوان سنگ و گل عبادت نکردن، اینها را به عنوان اله عبادت کردن که خیال کردن از اینا کاری ساخته است، بعد معلوم شد که از اینا هیچ کاری ساخته نیست. فما عبد فیما عبد الا الله و هذا توحید و علی سته و سراسین. این توحید به 36 قسم تقسیم می شود. حالا میگن این 36 قسم 1/10 اون مدار دایره کل است که 360 درجه است. حالا میگوین درجات وجودی، اونم که رو حروف کار کردن گفتن رفیع درجات ذوالعرش، این رفیع درجات هم 360 درجه خواهد بود. علی حال این توحید 36 قسم است که 1/10 اون مدارات کلی 360 درجه است. این جهان که 360 درجه دارد، مثلا درجات کلیش 1/10 توحید است، معرفتی است که نصیب انسان می شود. اونگاه این توحیدهای 36 گانه را از همین لا اله الا الله شروع کرده می شمارند تا به صفحه 420 برسن به رب المشرق و المغرب لا اله الا الله و فتخذ و وکیلا. بین همه این توحیدهای 36 گانه و فرقهای لطیفی که هست اشاره می کن. اما در اینجا می فرمان به این که این قضا ربک الا تعبدوا الا اياه تکوینی است و هر کسی هم هر چیزی می پرستد خیال می کند که این خداست، و این گرچه خطای در تطبیق است و اله او همان است که و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. و این توحیدهای 36 گانه را از اینجا شروع می کند. این مطلبی که در فصوص بود که قضا ربک الا تعبدوا الا اياه به تکوین برمیگرده نه تشریح، اصلش در همین این صفحه 405 فتوحات جلد دوم هست تا پایان شرح این توحید 36 گانه. اما اونچه که به مسئله وقت برمیگردد که عارف عبد الوقت است، معروف هست که میگن صوفی ابن الوقت است. وقت را ایشون اینجا معنا کرده است به این که یکی از اسمای حسنای حق دهر است، و اگر در این حدیث تردیدی باشد که لا تسب الدهر فإن الدهر هو الله، در آیه مبارکه سوره الرحمن تردیدی نیست که یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. این آیه یک سوال عمومی را مطرح میکند و یک جواب عمومی را. صدر آیه سوال عمومی است که یسأله من فی السماوات و من فی الارض. من فی السماوات و من فی الارض چون هر لحظه سوال میکنن، جواب اینها هم هر لحظه است. کل یومن هو فیشن، منظور از یومم نه ایام الله است، نه منظور یوم در مقابل لیل است، نه مجموع یوم و لیل است و امثال ذلک، نه به معنی روزگار است. کل یومن یعنی کل ظهورن، در هر ظهور او شأن جدید دارد. برای اینکه در هر ظهور دارد به نیاز تازه از نیازهای نیازمندان پاسخ میدهد. پس حق تعالی در هر ظهوری تجلی جدید دارد. اونا در هر ظهور حق را در هر چهره میشناسند و میپرستند. این یکی. و این از لحاظ تکوین که یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن. و من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق پیش اینها یه معنای دیگری پیدا می کند. این چنین نیست که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق اگر احسان رایگانی از کسی به انسان برسد انسان شکرگزاری بکند، احسان در مقابل کار باشد اون شکرگزاری نداشته باشد، یا از وسایل و ابزار مادی و عادی که بهره می برد اون شکرگزاری نداشته باشد، اینطور نیست. هر خیری از هر موجودی، چه فرشته، چه انسان، چه حیوان، چه نبات، چه جماد به انسان میرسد، مجلای فیض حق سبحانه و تعالی است و شکرگزاری دارد. اینها از این جهت ابن الوقتن و عباد اللهن فی کل وقتن. و از جهت تشریعی هم در هر عصری که به سر میبرند تابع شریعت همون عصرند. چون نبی و رسول مسئله وثنیت را شرعاً تحریم کردن، اینها هم تحریم میکنن، اینها هم حرام میدانن، اینها هم عبادت بت را مایه ورود جر جهنم میدانن و امثال ذلک. اما تکوینن میدانن که بت پرست خطای در تطبیق کرده است، یعنی میخواد اله را بپرستد، اون اله در یک مجلایی تجلی کرده است به وسیله یک فرشته، یک خدمتی به کسی کرده است. این شخص به جای اینکه فرشته را رسول حق بداند او را مبدع خیر میپندارد، فرشته را میپرستد. بعد میبیند چون دسترسی به فرشته ندارد پیکری به عنوان مجسمه برای او میسازد، در برابر او خضوع میکند که به حس نزدیکتر باشد. وگرنه اول که وثنیین بت‌ها را نمیپرستیدند، اول بالاخره فرشته ها را یا مثلا اجرام سمایی را یا قدیسین از بشر را نظیر عیسی و امثال عیسی را میپرستیدن. بعد وقتی که دیدن بالاخره دسترسی ندارند و نمیتوانند اونها را ببینند و یک شیء مشهودی میخوان، کم کم پیکر اونها را درست کردن و کم کم به صورت تمثال در آمد و مجسمه و امثال ذلک. اینها خیری که از این واسطه دیدن خیال کردن این واسطه مبدع خیر است، غافل از اینکه این واسطه واسطه خیر است نه مبدع خیر، مجلای فیض حق است، از این وسایط هیچ کاری ساخته نیست. این جریان لا تسب و درف ندهر و الله را
این تقریبا جلوه اون رو درسته، کسی که عکسی را از یک محبوبی تقدیس
می‌کنه. بله این نه، بت هایی را که میپرستن این نسبت به اون فرشته یا اون قدیسین از بشر یا اون اجدام سوابی همینطور از خطا در تطبیق نیست. اینها مجسمه های اون وسائد هست، خطا در تطبیقشون در ریشه بت پرستی است. این بار این است که این فرشته واسطه بود نه مبدا، از این فرشته هیچ کاری ساخته نیست. بعد اینا این فرشته را اله میدونن، در حالی که فرشته رسول و پی که اله هست نه اله. اونگاه وقتی فرشته بر اونا اصل شد یا عیسی سلام الله بر اونا اصل شد یا اجرام سماوی بر اونا اصل شد، کم کم پیکرها و مجسمه های اونا را ساختند و تقدیس کردند. این مسئله لا تسب و درف ندهر و الله را گفتن در تفسیر روایی اهل سنت، تفسیر الدرالمنصور، ظاهرن در زیر آیه العطا علد نزانه هیلو مرد در شد اونجا این باشد، از اونجا نقل شده است، یعنی از تفسیر در منصور نقل شده است. این یکی. در المجازات النبویه مرحوم سید رضی از طرق ما هم نقل شده است. این دو. ابن ابی الحدید در زیل خطبه 108 خود ابن ابی الحدید که 109 همه این خطبه معجم مفهرسی که در قم چاپ شده است، چون در این خطبه یک شماره تفاوت هست بین اونچه که در نهج البلاغه قم چاپ شد و اونچه که در نهج البلاغه متن ابن ابی الحدید است. در جلد هفتم صفحه 198 جلد هفتم از این شرح نهج البلاغه 20 جلدی صفحه 198 ذیل این جمله مبارک است امیر سلام الله علیه که عرض من خدایا انتل ابد و فلا امد لک، متن خطبه این است: کل شیء خاشع له و کل شیء قائم به، غنا کل فقیر و عز کل ذلیل و قوت کل ضعیف و مفزع کل ملهوف، تا میرسد به اینجا که کل سر اندک علانیه و کل غیب اندک شهاده، انتل ابد و فلا امد لک و انتل منتها فلا محیس انک و انتل موعد فلا منجی منک الا الیک. در ذیل این جمله انتل ابد و فلا امد لک، ابن ابی الحدید در صفحه 198 جلد هفتم شرح نهج البلاغه این چنین میگوید: هازا کلام علوی شریف لا یفهمه الا الراسخون فی العلم و فیه سمت من قول النبی صلی الله علیه و سلم لا تسب الدهر فان الدهر والله. سمه یعنی علامتی از اون دارد، یک وسمه و نشانه از اون حدیث در این کلام هست. فیه سمتون من قول النبی صلی الله علیه و سلم لا تسب الدهر فان الدهر والله. فی مناجات الحکما لمحتون منه ایزن، در کلمات حکما لمحه از این حدیث مشهود است. و هو قول حکما در مناجاتشون میگویند انتل ازل و سرمدی و انتل ابد و لذی لای، انتل ازل و سرمد و انتل ابد و لذی لاینفد. بل قول هم، یعنی قول حکما هم که میگن انتل ابد و لذی لاینفد، اونها هو قول هو انتل ابد و فلا امد لک. حکما هم از هست امیر گرفتن، هست امیر هم از رسول الله گرفته. بل قولهم انت العبد الذي لا ينفد هو قوله انت العبد فلا امد لك بعینه و نحن نشره هنا على موضوع هذا الكتاب فانه كتاب ادب لا كتاب نظر. اینجا منصفانه حرف زد، گفت ما این خطبه را در اینجا رو همون شواهد و ابزار و سرمایه های ادبی شرح می کنیم، نه سرمایه های نظری، زیرا این کتاب ما کتاب ادب است نه کتاب نظر. این پیداست به این که اون خطبه های بلند تو نهج البلاغه رو معمولا در حد همین مسائل ادبی اگه ملاحظه فرموده بود عمل می کنن، وگرنه اون خطبه ای که خودش می گوید من در ذیل هم اون خطبه ای که حضرت الهاکم و تکاسر حتی زورتون مقابر رو قرائت کردن، اونجا خطبه رو قرائت کردن که خود ابن ابوالحدید در ذیل همون شرح او میگوید من بیش از 50 سال قبل، منظور 50 سنه، از 50 سال قبل تا کنون اکثر من 1000 مره، بیش از 1000 بار من این خطبه رو خوندم و هر بار که خوندم احدثت فی عدتن و رو آبر من تازگی داشت. مع ذلک وقتی هم که میخواد شرح بکند میبینیم خیلی ضعیف و عاجز است. اون جمله های بلند ایل جدیدین ذعن و کان علیهم سرمدا، انسان چه شب بمیرد سرمدی میشود، چه روز بمیرد سرمدی میشود، هرگز هرچه شما جستجو بکنید ببینید که طعم این کلام را در شرح میتونید پیدا بکنید اصلا به شما میتونید نمیرسد که حضرت چی میخواد بفرماد ایل جدیدین ذعن و فیه کان علیهم سرمدا، انسان چه شب زعن و کوچ کند سرمدی می شود، همه اون ظرف برای او سرمد می شود، و چه روز زعن و کوچ کند سرمد و سرمدی خواهد شد.
این دهر یعنی همون روزگاری که ما میگیم؟
نه، اینها بعضی ها خیال کردن که دهر یعنی همون روزگار، ولی بنابر این حدیث نامی از نام های حق است، لا تسب الدهر فإن الدهر والله، یعنی اگر کسی بعدی به او رسید این چنین نیست که مجاز باشد به روزگار بد بگوید. این شخص حالا روش نمی شود که به مبدأ این بد بگوید، در حقیقت دارد از مبدأ این حادثه گله می کند. و چون دارد از مبدأ این حادثه گله می کند، همونطوری که خطای در تطبیق در مهر بد است، خطای در تطبیق در قهرم بد است. بیان و زالش این است که خیری از جایی به آدم رسید. انسان از زید تقدیر کند یا از بکر تقدیر کند یا از فرشته تشکر کند یا از فلک تقدیر کند، این نارواست. باید بگوید خدا را شکر که از این راه به ما خیر رسوند. این درباره مهر و محبت و امثال ذلک. درباره قهرم همین طور است. اون که میگوید گر است کماندار بیند اهل خرد، این چنین نیست که حالا اگر یه حادثه تلخی به انسان رسیده است، انسان شخصی را مبدأ حادثه بداند و او را مورد عتاب و خطاب قرار بدهد. بالاخره اون شخص مجرایی از مجاری است دیگر. کی را دارد بد میگوید؟ اگر خود خدای سبحان دستور رجم داد، دستور صبر داد، انسان به فرمان الهی از شیطان و شیاطین تبری دارد و رجم میکند و لعن میکند و امثال ذلک. اما چیزی را که خدا دستور نداد به نام روزگار، انسان از او تبری بجوید و او رو صبر کند و بد بگوید، بازگشت این صبر این است که دارد اون مبدعی که این نگرانی و ناگوار را برای او پیش آورده است به او بد میگوید، روحش به این بر میگرده.
حالا این اصلا ایام روزگار رو ده تعبیرات اتفاقا مختلفی من لا تو آدون ایام و تو آدی کن
من
دیگه داره که ایام ما ایم از ایام رسولیم که دعاهای هفته هم اونجا هست
بله. اونا ایام الله هست.
بعض جا دارد که یا ده قفل لکه
بله
بله خود ده
بر این پیداست که چون گوینده معلومه که چیه، معلوم میشه که به همین این روزگاری است، فراز نشیب متغیری است که الدهر و انزلنی ثم انزلنی است. این الدهر و انزلنی ثم انزلنی محفوف به قرینه است که داره چی میگه. همون کلام باعث شد که خود سید شهدا پسر بزرگوارش سلام الله علیه ما بفرمون مثلا این به منصوب باشد که یا دهر افن لکه، اینجا محفوف به قرینه است. اما اون که یه حادثه ناگواری پیش آمده است به روزگار داره بد میگه، در حقیقت داره به مبدأ این حادثه ناگوار بد میگه. و این گونه از خود معصومین در حوادث سرد و گرم بین الحمدلله علی کل حال، حادثه گوارا و ناگوار برای اینها گواراست. لذا خود زینب کبری علیه السلام در همون کوفه از جریان کربلا به عنوان حادثه جمیل خبر میده.
حال اشتراک لفظیه که
بله. حالا اونها که میگن و ما یهلکنا الا دهر، نشون میده که اون رو مؤثر میدونن، در حالی که یهی و یومیت. اگر کسی به مهلک بد بگوید، این در تبری خطای در تطبیق دارد، مثل اینکه کسی به فلک یا ملک ستایش کند یا پرستش کند، این در تولی خطا کرده است. اما و اما اون آخرین مسئله این است که ولولا الهوا ما عبد الهوا، این همان است که هر دین و الا الحب، دین جز حب چیز دیگر نیست. هر کسی هر جایی می پرستد، چون هر پرستشی فرع بر محبت است و تا محبت نباشد پرستش نیست. هل دین و الا الحب به هوا برای شوق و عشق و نازی
نه
اصلا اون که بله اون هم اصلا محبوب انسان است. بله و حق الهوا ان الهوا سبب الهوا ولولا الهوا فی الغل ما عبد الهوا، اون حب وسیع که داخل اون فی الاشیاء لا بالممازجه، اون باعث شده است که این شخص به این علاقه پیدا کرد و او رو میپرستد. منتها وقتی این حب باطل شد، اصطلاحا بهش میگن هوا. اگر حبش حب حق بود نمیگفتن هوا، وگرنه این هوایی که مصنف دارد که فرمود و لنا، یعنی ما یه شعری در این زمینه داریم که فرمود و حق الهوا ان الهوا سبب الهوا، قسم به محبت که محبت سبب محبت است، اون محبت اصلی است که سبب محبت های فرعی است. و لولا الهوا فی القلب ما عبد الهوا، اگر اون هوای اصیل و محبت اصیل نبود انسان به دنبال این هواهای باطل نمی افتاد. اون هوا یعنی حب، و می شود حل الدین و الا الحب، به انسانم با محبوبش مشهور می شود و هرچن هم که می پرستد در اثر محبت است. منتها حالا حب اگر حب کاذب بود عبادتش هم کاذب خواهد بود، حب اگر حب صادق بود عبادتش هم صادق می شود. الحمدلله رب العالمین.